بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بله قبول باشه تئاتر و عبادات شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی شبکه رادیویی ورزش، به خصوص تو این ایام پرخیر و برکت دهه کرامت و جا داره پیشاپیش هم تبریک عرض بکنیم. فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام رو از همه شما التماس دعای فراوان داریم. با افتخار همراه شما هستیم با داورانه.
داورانه در برنامه داورانه تلاش داریم به موضوعات، چالش‌ها و راهکارهای داوری کشور بپردازیم. فرهنگ‌سازی در میان هواداران، آموزش داوران، مربیان و بازیکنان و اعتلاء داوری ایران.
داورانه، برنامه از رادیو ورزش.
مهدی آقاوری، داور شهریار تهران، به سود خودش میدمه. مبارزه آغاز.
حق کشتیگیر ما خورده شده. خیلی از مردم علاقمند رفتن روی در واقع صفحه شخصی داوران مسابقات کشتی، مشکلاتی رو ایجاد کردن.
جمعه ها ساعت 18:30 دقیقه از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خب اگر موافق باشید باز هم بریم صدای گرم شنوندگان عزیز رو بشنویم، برمیگردیم و همراه شما هستیم.
به نظر من باشگاه ایران، مخصوصا اونها که خیلی حرفه‌ای هستن، حتما باید یه حقوقدان بین المللی خبره، مدیر عامل در کنار خودش داشته باشه برای عقد قراردادها که متضرر نشن باشگاه ما. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، خواستم ببینم داور فینال بین رئال و دورتموند چه داوریه، از کدوم کشوره. ممنونم.
کارشناسای خبره خوبی نداریم، تو مسائل و قراردادها به شکل کامل دقت نمی کنیم و خیلی مسائل دیگه‌ای که میشه ازش یاد کرد. کامران کبیری کناری.
بله خیلی ممنونم. من ابتدا پاسخ شنونده عزیز رو بدم در خصوص داور بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا که 12 خرداد ماه بین رئال مادرید و بورسیا دورتموند برگزار میشه. اسلافکو وینچیچ از اسلوونی بازی فینال رو قضاوت خواهد کرد. همینطور در فینال لیگ اروپا هم بازی دوم خرداد ماه برگزار خواهد شد بین دو تیم بایر لورکوزن و آتالانتای ایتالیا. استوان کواچ از رومانی بازی رو قضاوت خواهد کرد و فینال لیگ کنفرانس اروپا هم که در واقع نهم خرداد ماه برگزار خواهد شد، دیدار دو تیم اولمپیاکوس یونان و فیورنتینا ایتالیا رو هم آرتور سوارز دیاز از پرتغال سود خواهد زد. اما ارتباطمون برقرار هست، ارتباط دوم برنامه هفته داورانه با جناب آقای رسول باختر از کارشناسان حقوقی ورزش کشورمون. آقای باختر سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به داورانه. امرو هستیم با جناب آقای بهمن اسدی عزیز، کارشناس محترم برنامه.
آقای باختر سلام.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه داورانه و همچنین شما عزیز و خوشتان آقای
اردستمندم و همه خواهم بفرمایید.
بله خب آقای باختر، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. ما امروز یه موضوع فکر میکنم مهمه دیگه، بالاخره یکی از موضوعات ریشه‌ایه که تو این سالهای اخیرم ورزش ما خیلی به صلاح گرفتار شده تو قالب موارد، حالا نمیگیم بالاخره پرونده های برنده هم داشتیم اونجا. من از شما خواهش میکنم برای اینکه شنوندگان عزیزمون بیشتر از جریان قرار بگیرن در خصوص اینکه اصلا دادگاه حکمیت ورزش چگونه تأسیس شد، پیدا به صلاح از پیدایشش، اهدافش و نحوه فعالیت، خیلی مختصر اگه بفرمایید. سوالاتمون آقای باختر زیاد هست از شما.
زنده باشید. من میخوام تاریخش رو بگم، خودش ساعت ها
بله خیلی کوتاه همین که بله.
خب ما میدونیم که رسیدگی به دعاوی نیازمند رسیدگی های تخصصیه، حالا هر حوزه ای، مثلا میگم اگر در مورد ورزش باشه، نفت گاز باشه، در مورد ازدواج باشه، طلاق باشه، همه اینا نیاز به رسیدگی های تخصصی داره. وقتی ما توی ورزش هم میدیدیم که محاکم مختلفی کشورها نگاه های مختلفی داشتن و فیفا چون میخواسته که حالا کلن فدراسیون های جهانی وقتی میخواستن یک نگرش کلی درست کنن، خب به مشکل میخوردن به خاطر محاکم. هر کدوم یک سازوکار داخلی برای خودشون درست کردن، مثلا فیفا توی کمیته های مثل BRC، PSC، کمیته تعیین وضعیت، کمیته الفصل اختلافات رو داره، کمیته انضباطی و اخلاق داره و نهایتا کمیته استیلاف. اما یک مرجعی رو همیشه نیاز داشتیم که در واقع تحت عنوان یک مرجع ثالث و بی‌طرف که خارج از اون فدراسیون ها باشه و بتونه که در واقع اونجا بیاد و رسیدگی هایی رو به عنوان یک شخص ثالثی داشته باشه، که نهایتا اومدن یک دیوانی رو ذیل کمیته جهانی المپیک شکل دادن و بعدها خب اون کمیته یک سری در واقع اون دیوان داری ورزش یک سری معایبی داشت که همون بحث عدم استقلالش تو تون زیر نظر کمیته جهانی المپیک بود، که نهایتا به این جایگاه رسید که تونست جایگاه مستقلی پیدا بکنه و توی اساسنامه های تعداد زیادی از فدراسیون ها هم به عنوان نقش مرجع تجدید نظر از احکام و مقررات چه فدراسیون های داخلی و توی فدراسیون جهانی هم به عنوان مرجع اعتراض به کمیته های داخلی نهایتا قرار گرفت.
بله خب ما جزئیاتی هم داریم که انشالله بهش ورود میکنیم. من فقط به عنوان یک کارشناس از شما سوال میکنم، اگر اشتباه نکنم این نهاد که خب به قول شما قرار بوده مستقل هم باشه، که حالا راجعش سوال هست، از سال 1983 تأسیس شده، روند کاری این به اصطلاح دادگاه رو چجوری ارزیابی میکنید؟ شرایط به نظر شما اونجوری که میتونه کمک به ورزش جهان و من جمله ورزش ما بکنه، اونجوری که شاید باید به نظر شما پیش رفته یا نه اشکالاتی هم درش بوده؟
خب ببینید، وقتی که به عنوان یک مرجع داوری شناسایی میشه، اون کشوری که مقر دیوان داور ورزش هست همون کشور سوئیس، میتونه نسبت به آرایش، اون آرایی که حالا ممکنه مشکلاتی داشته باشه، ببریم دیوان عالی کشور سوئیس و اعتراض بکنیم، که به این سالیان سال فقط فکر میکنم 9 پرونده این قابلیت رو داشتن که تونستن برن و نسبت آرای کسی اونجا نقض بکنن و این نشون میده که کس توی انتخاب داوراش، توی انتخاب پروسه قوانین مقررات خودش دقت لازم رو به اندازه کافی داشته که اونجا در واقع حداقل برای اصول اساسی رأی نقض نشده و فقط 9 رأی نقض شده توی اونجا. البته بعد اینم در کنارش داشته باشیم، خیلی ها دیگه اون پروسه نهایی رو نمیرن و این هم خودش نشون میده میتونه یکی از عواملی باشه که بگیم این 9 پرونده نقطه‌ای که نبودن که فقط تعارض داشتن، نقطه‌ای بودن که حالا نسبت به اون تعدادی که اعتراض شده، نقطه‌ای بودن که به نتیجه رسیدن. شاید میتونه تعداد بیشتر باشه اگر افراد زیادتری نسبت به این آرا اقدام می‌کردن. اما پروسه خود دیوان داری ورزش خصوصا فوتبال وجودش بسیار بسیار کمک کننده بوده، چه بسا مثلا ما توی مقررات خودمون با مقررات فیفا چیزی تحت عنوان دلیل موجه داریم اما هیچ تعریفی ازش نشده، که نهایتا داوران دیوان داری ورزش اومدن و از اونها از اون در واقع المنت یک تعریف خوبی رو ارائه کردن که بر اساس اون دیگه چراغ شده برای همه که بدونن تعریفش چی هست و در چه مواردی ممکنه به وجود بیاد. رویه هاش انقدر مهمه که حتی بعضی از کسانی که حالا توی حوزه حقوق ورزش هستن، حقوقدان شناسایی میشن، اون رو بعضن تحت عنوان حقوق ورزش میدونن اگر تندرو باشن نسبت به اهمیت اونها، ولی در واقعیت اینه که رویه‌های دیوان اداری ورزش یک بخش مهمی از حقوق ورزش در سطح جهان هست، اما نه حالا اون تنها چیز منبع، ولی یکی از منابع بسیار مهمی هست.
درسته. خب آقای باختر، ما قبل از اینکه ورود بکنیم به موضوعاتی که مربوط به ایرانه، من میخوام این رو از شما سوال بکنم که این دادگاه حکمیت که خب ما صحبت از استقلالش میکنیم، حالا یکی از شنوندگانمونم نقش سیاست رو هم حالا گفت امکان داره به صلاح تأثیر خوبی هم داشته باشه، حالا تأثیر خوب که میگم از جهت اینکه سیاست به نفع کشوری بتونه به صلاح کار کرد داشته باشه، میخوام ببینم واقعا دادگاه حکمیت ورزش یا همون کس اینقدر قدرت داره در جدال با سازمان ها و تشکیلات بزرگی مثل کمیته ملی المپیک، فیفا و خیلی از این سازمان های پرقدرت بتونه اون بازدارندگی رو در صدور احکامش داشته باشه، یعنی الزاماً اون احکامی رو که صادر میکنه قدرت اجرایی داره یا نه؟
نکته که وجود داره اینه که نقش دیوان اداری ورزش توی اساسنامه فدراسیون های کمیته جهانی المپیک وجود داره و طبق اساسنامه مشخص شده که رأیی که صادر شد حتما باید اجرا بشه، چه توی فیفا چه توی کمیته جهانی المپیک، لذا اون اهمیت و جایگاهش رو با قابلیت اجرای آراش ما میتونیم بسنجیم که خیلی وقت شده آرای تصمیماتی از فیفا رو نقض کرده، از کمیته جهانی المپیک رو نقض کرده، مثل همین در واقع پرونده جودوی ایران اگه یادتون باشه که حالا یه نقش سیاسی هم داشت، پرونده اول به این نقض بود که نقض شد و برگشت و گفت که شما به این دلایل در واقع رأیی که دادید که محکومیت تا زمانی که اون شروط فدراسیون جهانی جودو اجرا بشه رو کامل نقضش کرد و برگشت و محدودیت رو حالا و عدم فدراسیون جهانی جودو محدودیت 4 ساله گذاشت. پس نشون میده که حتی تو این مسائل هم ورود میکنن و رعایت مقررات رو به طور کامل دارن.
درست. خب یه میخواستم از شما سوال بکنم، ما میخواستیم با آرش و تهیه کننده گرامیمون راجع به آمار پرونده ها و شکست هایی که داریم خودمون نمیتونستیم مثلا به صراحت اینو اعلام بکنیم. آقای باختر، به نظر شما واقعا میشه گفت که ما در اکثر پرونده هایی که میرن تو کس شکست میخوریم یا نه؟ شما آماری از پرونده های ایران و به اصطلاح اون احکامی که صادر شده در اختیار دارید؟
آمار دقیق نه، ولی متاسفانه فرمایشون در مورد اکثریت درسته.
درست، یعنی در اکثریت پرونده ها متاسفانه شکست خوردیم.
بله.
خب حالا دلایلش رو شما چه میبینید، راهکار بنون رفت؟ چون سوال برنامه ما هم همین هستش و شنوندگان عزیزمون هم پاسخهای خیلی خوبی دادن، نظر شما رو در این باره میشنویم.
خب ببینید، نکته که وجود داره اینه که علل اصلی شکست های ما چیه؟ اینه که ما از قبل اشتباهاتی رو کردیم. وقتی یک اشتباهی رو کردیم نمیتونیم توی پرونده یا پیروز بشیم. یه بخش تعداد زیادی از پرونده های ما توی فیفا برمیگرده به عدم پرداخت دستمزد. خب شما وقتی دستمزد بازیکن رو پرداخت نکنید، 2 ماه بگذره، یه اخطاری برای شما بفرسته، 15 روز بگذره و پولش پرداخت نکنید، بازیکن از فصل داره و کار اشتباهی نکرده و کار اشتباه رو باشگاه کرده و بعد میره شکایت میکنه، حالا پرونده ممکنه بره کس نره کس و توی فیفا میبازیم، توی کس هم میبازیم. چرا؟ چون ما طرف نقض کننده بودیم و یا بعضا حالا شروط قراردادی که ما توی قراردادهامون بعضا میبینیم با اینکه بارها گفته میشه این کار انجام نشه، مثل ساده ترینش اینه که بارها گفته شده آقا قبل از اینکه تست پزشکی بگیرید با کس قرارداد منعقد نکنه، باز ما میبینیم بازیکن مثلا توی کشورهای دیگه قراردادش مثل ترکیه منعقد میشه، بعد میاد ایران میره تست پزشکی میده، میره تست پزشکی میده، بعضن به این نحو که اصلا اجازه بازی بهش داده نمیشه و ما چون قراردادی رو قبل از تست پزشکی باش منعقد کردیم باید مبلغش رو هم پرداخت بکنیم و اینا چیزاییه که پیش میاد اصولا و علتی که ما اکثرا بازنده هستیم برمیگرده به همین چیزهای خیلی ساده ای که اجرا نمیکنه. من داشتم گوش میکردم فرمایشات شنونده های شما، خوبی خوبی فرمودن که ما باید از در واقع حقوقدانه متخصص استفاده بکنیم. حالا خوب یا بد، ما تو کشورمون حقوقدان حقوق ورزشی نداریم، ما هممون کسایی که حالا تو این حوزه کار میکنن کارشناسان حقوق ورزشن، به همین ها کافی هستن، یعنی تعداد خوبی داریم که بتونیم برای قرارداد انعقاد قرارداد با بازیکن‌های خارجی مون حداقل ازشون استفاده بکنیم، اما میفرماین نداریم داریم ولی ازش استفاده نمی‌کنیم. اصولا قراردادها رو جایی که نباید منعقد میشه با افرادی تخصصی.
به هر صورت هممون میدونیم دیگه، شاید اونجا مسائلی هست که خیلی دوستان خیلی راضی نیستن بدونن، همه ازش سر در بیارن. یه مورد دیگه هم در خصوص ایرانی هایی که در این دادگاه حکمیت به اصطلاح حضور داشتن، فعالیت اونجا کردن، تعدادشون قابل توجهه؟ شما آماری از این نفرات دارید؟ که ما تا حالا چند نفر رو داشتیم که در این دادگاه حکمیت تونستن فعالیت بکنن؟
حالا منظورتون از فعالیت به عنوان داور یا به عنوان وکیل؟
نه به عنوان حالا داور، وکیل که خب به صورت همه فکر میکنم وکلا بتونن برن برای یه پرونده، ولی کسایی که تو اونجا به عنوان یه مسئول یا داور فعالیت کرده باشن.
خب ما شاید مطرح ترین فردی که داشتیم آیه براتی هستن، احمد رضا براتی و هدریس فدراسیون فوتبال که داور هستند و حالا پرونده های بعضن مهم سمت تکنام آسیا رو اول بهشون پیشنهاد میکنه خود دبیر کل که هست، چون با منطقه آشنایی بیشتر دارن نسبت به داورانی که توی سوئیس هستن. از اون طرف ما حالا توی یکی از حالا من فامیلشون متأسفانه یادم نیست، یکی از وکلای ایرانی که اصلا توی ایران کار نمیکنن ولی چند تا پرونده بسیار مهم و تجاری که توی کس رسیدگی میشد به عنوان داور
آقای باختر عذرخواهی میکنم، اگه موافق باشید تماس یکی از شنوندگان عزیز برقرار کرده با هم بشنویم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
از اول ابتدای انتخاب مدیرانان عامل باشگاه ها باید دقت کاملی داشته باشیم. اولا مدیر عامل های ما باید باسواد باشن، باید بتونن یه نامه‌ای که به زبان انگلیسی یا فرانسوی یا هر شکلی که فیفا برای ما ارسال میکنه راحت بتونن ترجمه. اصل برای گرفتاری های ما تو قراردادهای بین المللی همین، ما منظورمون اینه که ما بیایم آدمای به روزی را جوانای خوبی که مدیریت میکنن، دارن مدیریت میکنن، مشاوره خوبی دارن، اینا رو انتخاب بکنیم. والا فوتبال ما به این جهان نمیکشه که ما هر زمانی تو دقیقه 90 با تصدیق برنامه تو ارجای به کس و مازنده ایم، فقط یه بار پرسپولیس اونم حق داشت و قانونی بازیکن جذب کرده بود، پول از نسل عربستان نتونست حریف فوتبال ایران بشه. بقیه تو همه قراردادایی که ما با بازیکن ها مربی ها و بقیه اعضای خارجیمون داریم، داریم به نوع یک به یک بازنده بشه. وگرنه ما چی ایرادی داریم؟ ما بهترین آدمای باسواد تو ایران داریم. مدیران عامل های ما باید با مدرک درست حسابی بیان مدیر عامل یه باشگاه مردمی بشن، مدیر عامل یه تیم صنعتی خوب بشن. با تشکر، شنونده همیشگی شما فریدون باقری از ایران.
خیلی ممنونم از آقای فریدون باقری عزیز، پیامم فرستاده بودن که حالا به صورت تلفنی دیگه پیام خودشون رو مطرح کردن. آقای باختر عزیز میشتم این پاسخ شما رو، من یه نکته هم هست حالا شما پاسخ بفهمید بعد در ادامه هم در واقع یک خبریه که آقای اینفانتینو اعلام کردن در خصوص این بحث وی آی آر و کمک داوری ویدئویی، از شما هم دوست دارم بپرسم نظرتون رو. بفرمایید شما.
خب آقای باقری که فرمایش خیلی خوبی گذاشتن، دقیقاً ما باید مدیر عاملانی داشته باشیم که مدیر باشن. حالا لازم نیست خودشون شاید زبان بلد باشن، خودشون بتونن قرارداد بنویسن، اصلا کار مدیری نیست. مدیری باشه که برای بحث مالی یه آدم خوب و قوی رو داشته باشه کنار خودش، برای بحث حقوقی شخص و قوی خوب رو کنار خودش داشته باشه، بعد توی سایر بخش‌های یک باشگاه. وقتی یک مدیر قوی باشه، خودش اول از همه میدونه که بلد نیست قرارداد ببنده، خودش میدونه که نمیتونه حساب کتاب‌های مالی رو کارا رو انجام بده، خودش میدونه که نمیتونه بره قراردادهای مالی حالا اسپانسرهای مالی پیدا بکنه. این ویژگی‌های مدیر قویه که ما اگر نگاه بکنید خیلی از مدیر عامل‌هایی که توی فوتبال مدیر عامل بودن یا حتی سمت‌های خیلی بالاتر مهم‌تر داشته، خودشون فکر کنن که همه چی بلده. این اولین چیزی که نشون میده اون آدم اصلا این کاره نیست، اصلا مدیر نیست، چون نمیدونه که این کارها ظرافت‌هایی بودن. برای همین فرمایششون کاملا درسته و قبل از اینکه ایشون بفهمونن من درس کردم ما به تعداد کافی که بتونیم توی ایران ازشون استفاده بکنیم داریم نیروی متخصص. متاسفانه به جای استفاده از نیروی متخصص میریم سراغ گزینه‌های دیگه.
آقا من یه خبر عرض بکنم، حالا چات همین دقایقی قبل در واقع این خبر منتشر شده، آیه جان اینفانتینو رئیس فیفا در 74مین کنگره فیفا در بانکوک گفتند فناوری وی ای آر پیشرفته تر شده با دوربین های کمتر و بدون نیاز به تعداد زیادی داور در مسابقات و بنابراین سیستم برای همه قابل دسترس تر خواهد بود. مربیان می توانند، نکتهش از اینجاست، مربیان می توانند در طول بازی دو بار از وی آر کمک بخواهند. بازیکنان می توانند در این مورد از مربی سوال کنند. اگر تصمیم اصلی داور تغییر کند، مربیان فرصت درخواست را از دست نخواهند داد و می توانند تا همان دو بار درخواست را بررسی ویدیویی کنند. یعنی آیه اینفانتینو اشاره کرده مثل والیبال، این به نظرم یه مقدار دیگه با روح فوتبال در تضاد میشه. اینطور نیست ها هم استاد اسدی هم آیه باختر عزیز؟
آیه باختر بگن نظرشون رو. خوب
آقای اسدی پیشکسوتر از من هستم، تو ورزش دارم فکر کنم نظرشون اینجا خیلی مهمتر باشه.
خواهش میکنم. نه آخه موضوعی که هست، خب از روز اولی که آقای باختر بحث وی ای آر اومد خیلی ها گفتن اون روح فوتبال دچار مشکل میشه. من فکر میکنم اینجوری داریم هی روحو بیشتر و بیشتر خسیر میکنم.
آقا حالا میگید که آقای باختر بهتر در جدی وولورهمپتون رو درخواست داده که اصلا این کمک داوری ویدیو یا وی ای آر برداشته بشه از فصل بعد. البته خب 14 تا از 20 تا باید تایید کنم باشگاه.
خب ببینید نکته‌ای که وجود داره، حالا بحث وی ای آر نظر شخصی به عنوان یک هوادار یا یک کسی که فوتبال می‌بینه اینه که بودنش خوبه، نه به عنوان یک اصل. شاید در کنار کار مثل همون که ببینید تو وسط دروازه رد شد، زد نشد، یه وقتای اشتباه پاشو به پاهش رو بتونه جبران بکنه، خب خیلی خوبه. یه وقتی واقعا در حق یک سری تیم‌ها ظلم میشه با اشتباهات داوری، برای همین فکر میکنم چون الانم یه مقدار بهش عادت کرده بودنش خوبه. ولی دخالت بیش از حدش که مثلا والیبال که سری ما بگیم آقا ما میخوایم مثلا ویدیو
درخواست بدیم، مثلا هر مربی دو بار میتونه
ویدیو چک دارم که بیاید ببینید و اینها. حالا توی ورزشی مثل والیبال چون سرعت تو خیلی بالاست، ممکنه یه ذره خط رو لمس کرده باشه یا نکرده باشه، توپ مثلا اصطلاحاً به خطای نصف بوده یا نبوده، اینا شاید دیدنش برای داور یا چشم انسان کلا سخت باشه. برای همین شاید بشه گفت که قابل توجیه که ازش استفاده بکنیم. اما یه جایی مثل فوتبال که اصلا قانون براش گذاشتی توی 4 تا حالت بازی رو ادامه بده و اگر لازم بود ما بهت میگیم که بیای نگاه بکنی. دیگه اینکه ویدیو چک هم بخواد، اصلا خودمون همین الان داشت فوتبال که برگزار میشه همه بازیکن‌ها در لحظه میگن ویدیو چک
بود یا
چک کن.
یه پیامک دارم رابطه این بحث شما. یکی از دوستان آقا مهدی از تهران گفتن باید در وزارت امور خارجه گزینه‌ای برای دادگاهی ورزشی داشته باشیم یا یه کرسی ایجاد بکنیم مخصوص ورزش. فکر کنم پیشنهاد خیلی خوبی باشه در واقع تعامل ورزشمون با وزارت امور خارجه، چون به هر شکل اونا در دنیای سیاست، دنیای ارتباطات میتونن خیلی کمک بکنن. نظر هر دو بزرگوار
نه آقای باختر دیگه اینجا دیگه نظر من نندازه
زنده باشید. خب این نکته که وجود داره که وزارت امور خارجه نیروی متخصص توی بحث حقوق ورزش طبیعتاً نداره، توی بحث دیپلماسی روابط اینها داره که ما میتونیم ازش شاید یه سری جاها کمک بگیریم. مثلا حالا نظر شخصی این بود توی پرونده آقای ایزال کتی رو اون خوشحالی بعد گلش میتونستن که شاید از وزارت امور خارجه کمک‌هایی بگیرن برای اینکه اون محرومیت رو کارش بکنن. اما خب این که به صورت کلی ما بگیم خودخواسته من کلام تام بشه، این که به صورت کلی بگیم تو وزارت امور خارجه جای باشه که مثلا بیاد اینها رو حل و فصل بکنه، به نظر من راهکار درست نیست.
آقای باختر من برای اینکه خیلی برام مهمه ببین، ما یه موضوعی هم داشتیم اخیراً، تیم تنیس جام دیویس استونی قرار بود بیاد ایران، رفتن از یه دادگاهی در لندن حکمی رو که فدراسیون جهانی تنیس گفته بود نه ایران میزبانیش باید باشه رو رفتن یه حکم گرفتن و خب این به قول معروف یه ضرری برای ورزش ایران بود. میخوام ببینم مگه غیر از دادگاه حکمیت یا اون کس دادگاه های دیگه هم هستن که بتونن در این خصوص رأی بدن؟ در این خصوص چه اطلاعاتی دارید شما؟
خب به این نکته که وجود داره، ما تو ایران همیشه گفتیم خدا رو شکر سر این قضیه اخیر دیگه نگفتیم که دادگاه ها حق ندارن ورود کنن برای رسیدگی به حالا هر چه که هست. ما نمیتونیم سراغ دادگاه بریم، فقط باید بیایم سراغ مثلا محاکم خود داخل خود فدراسیون ها که توی موضوع اخیر که توی کرمان داره رسیدگی میشه، کم کم این نشه رسیدیم که نه یه وقتایی هم لازم بیرون ندون بشه. خیلی از محاکم اصلا مهمترین پرونده موجود در حقوق فوتبال و کلا فوتبال که فوتبال رو حقوق فوتبال رو به قبل از اون و بعد از اون در واقع تقسیم میکنن، برمیگرده به حکمی که در واقع یکی دادگاه عالی اروپا داد و حتی همین بحث سوپر لیگی که رئال مادرید و بارسلونا دنبالش بودند هم به موجب حکم یک دادگاهی توی مادرید و اتحادیه اروپا در واقع داره پیگیری میشه. پس این محاکم کشورها میتونن که ورود بکنن در مواردی و شروع کنن به رسیدگی کردن، خصوصا وقتایی که شائبه این وجود داره که اون فدراسیونی که طرف دعواست خب قراره که در واقع خودش به یک امری که مختص به خودش هست رسیدگی بکنه.
درست. یعنی بس این اتفاقی که افتاد ما نمیتونیم به سیاست ربطش بدیم، مثلا یه دادگاهی در لندن چگونه میتونه حکمی صادر کنه مبنی بر این که مثلا حالا ایران شرایط میزبانی رو نداره؟ این من میخوام ببینم ما هم میتونیم مثلا بیام تو کشور خودمون یه حکمی در مورد استونی بدیم و فدراسیون جهانی رو ملزم به این بکنیم که این حکم دادگاه ما رو قبول بکنه؟
خب ببینید فرقش اونجا با اینجا اینه که حالا مال استونی مال چه سالی های هست دیگه؟
همین سالی که گذشت ما تیم ایران در پلی آف گروه دو جهانی میزبان استونی بود، دو مرتبه هم فدراسیون جهانی حتی شاید دادگاه حکمیت هم رفته باشه حکم دادن که ایران میزبان باشه، استونی رفت از یه دادگاهی در لندن حکم آورد لغو کردن میزبانی ایران رو و بازی رو بردن تو سریلانکا برگزار کردن.
خب ببینید نکته‌ای که وجود داره اصولاً محاکم بحث‌های سیاسی رو توجه نمی‌کنن، ولی اینکه چرا رأی اعدام آور بود فکر می‌کنم که انگلستان عضو کنوانسیون روم هست و وقتی که عضو کنوانسیون روم باشه در واقع تمام کشورهای اروپایی موظفن که اشخاص و اتباعش از اون رأی تبعیت می‌کنن، رأیی که در دادگاه انگلستان صادر شده. برای همین در واقع یک رأی به یک دادگاه جای انگلستان داده که تمام کشورهای دیگه ملزم هستن رعایت بکنن. اگر فدراسیون این کشورها خود رعایت نکنه طبیعتاً در واقع بی احترامی کرده بود به یک رأی دادگاه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای رسول باختر عزیز از کارشناسان حقوقی خوب ورزش کشورمون. در پایان گفتگو از شما تشکر میکنم و اگر نکته خاصی نیست آقای بهمن اسدی عزیز استاد شما نکته خاصی نیست با شما خداحافظی میکنیم. اگر شما بخواید نکته رو اشاره بفرمایید آقای باختر، چون زمان اونم خیلی کمه، کمتر از 30 ثانیه.
نکته ندارم، شما تو موفق باشید، ممنون از فرصت برام فراهم
کردید. بسیار سپاسگزاریم، با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه.
بله استاد، لحظات پایانی برنامه جمع‌بندی مباحث.
من خیلی خوشحالم که این هفته در خدمت شما شنوندگانمون بودیم. به هر صورت این نیاز ضروری ورزش ما که تو این زمینه دانش داشته باشه و انرژی بگذاریم انشالله دوچار این ضرر ها نشیم. از شما و شنوندگان عزیزمون هم خداحافظی.
بسیار سپاسگزارم از حضور همیشگی شما به عنوان در هفته استاد بهمن اسدی عزیز در برنامه. من این نکته عرض بکنم، دوست عزیزمون آقای حسن عموحجت از تهران ملهی فلو فکر میکنم یه پیام دادن که گفتن آقای امام رضا ملکی مگه دوباره 61 ساله در هلند داریم که محرومش بکنن تو این بخش عجیب اما واقعی؟ بله، در لیگ دست چهارم هلند این اتفاقی که در واقع ملکی عزیز همکار خوبمون به سمع شما رسوندن این اتفاق رخ داده. دوباره 61 ساله در لیگ دست چهار هلند باعث شده که چهار بازیکن حریف اخراج بشن و در واقع تیم محبوبش قهرمان بشه و او رو مادام العمر محروم کردن. خیلی سپاسگزارم، گفتم این توضیح هم داده باشم خدمت شما شنوندگان عزیز که کاملا نکته بین و نکته سنج هستید. ممنونم به اتفاق همه همکاران خوبم، خانم آقازاده تهیه کننده، خانم حسنی صدا بردار و احمد فرزی هم ارتباطات. تشکر ویژه علیرضا موسویان این هفته در پخش در کنار ما بود. ممنون، تا هفته آینده، خداحافظ.
هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
حیفشت، سال پیشی بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم.